بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل این مطلب را مطرح کردیم که در برهان نظم در تقریر این برهان معمولا از تمثیل استفاده شده است، یعنی تشبیه و یا تمثیل پدیده های طبیعی به مصنوعات بشری، و گفته شده است پدیده های طبیعی از نظر ترکیب و ارتباط که به یک غایتی می انجامند همانند پدید مصنوعات بشری است که ترکیب خاصی دارند و نتایج خاصی هم به دنبال دارند. یعنی وجه مشابهت این همان گونه که در مصنوعات بشری ما ارتباط بین اجزا را میابیم و ارتباط خاص که به نتایج خاصی می انجامد، مثلا دستگاه بینایی به عنوان نمونه از اجزایی تشکیل شده و یک ارتباط بین اجزا هست که فعل دیدن به عنوان غایت این ترکیب حاصل می شود. حالا سایر دستگاه های بدن انسان، سایر موجودات که خب در پدیده های طبیعی اینجوره، در مصنوعات بشری هم که مشخصه، مثلا یک اتومبیل کسی می سازه، ساعتی می سازه، خانهی ساخته می شه، کتابی اجزاش به هم پیوسته می شود و مثال های دیگر. پس بنابراین ما بین ترکیبی که در پدیده های طبیعی هست و اون چه که در مصنوعات بشری است همانندی وجود دارد. همانندی از جهت نوع ارتباط و منتهی شدن به یک نتیجه معین که اصطلاحاً به این میگوییم نظم غایی. پس همونطوری که در مصنوعات بشری نظم هست و نظم غایی، در پدیده های طبیعی نیز این هست، البته وسیع‌تر، گسترده‌تر و پیچیده‌تر. یعنی حداقلش اینه که همانند نظم در مصنوعات بشری در طبیعت وجود دارد، البته هم گسترده‌تر و هم پیچیده‌تر. خب بعد گفته می‌شود که وقتی که این معلول‌ها مشابه هستند، همانندند، پس علت‌های آنها هم باید با هم همانند باشند. علت در مصنوعات بشری از جمله ویژگی‌های مهمش این است که عالمانه است، یعنی فاعل این مصنوعات بشری دارای علم، دارای اراده است، گزینش می‌کنه از بین اجزای مختلف یا ترکیب‌های گوناگون یک ترکیب خاص را گزینش می‌کنه. پس آگاهانه انجام میشه، یعنی ترکیب‌های بشری، مصنوعات بشری، فاعلشان و علتشان این است که دارای علم، دارای اراده است. بنابراین پدیده‌های طبیعی، یعنی نظمی که در عالم طبیعت هم وجود دارد، علتش همان گونه که مصنوعات بشری علتش آگاهی داره و اراده داره، اونا هم هاکذا. این در واقع نتیجه گرفتن از این تشبیه، استدلال به این صورت. حالا این نحو تبیین که بر اساس تمثیل و تشبیه هم در کتابهای ما هست، یعنی متکلمین اسلامی، و هم در کلام مسیحی. در متکلمین اسلامی درسی قبلا عرض کردم، بعضی از منابع را اگر خواستید مراجعه بفرمایید، مثل کتاب شرح اصول خمسه قاضی عبدالجبار صفحه 101، گفته بودم 102 ولی دقیق ترش 101، کتاب الاقتصاد شیخ طوسی صفحه 54 و 55، کتاب تمهید الاوائل باقلانی معروف از بعد تمهید، کتاب مهم ایشون هست، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل صفحه 46، گوهر مراد لاهیجی 258، التوحید کتاب مرحوم شیخ صدوق، خود ایشون بعد از روایات تقریر کرده این دلیل را، 299. من کتاب مرحوم شیخ طوسی را آوردم که حالا یه باید شیخ مقدارش خدمتون با اجازه شما بخوانم. بله، صفحه 54 شروع میشه، میفهمد و اما الذی یدل علی انه عالمون، قبلا هم اشاره شد، مجددا یادآوری میکنیم، متکلمین اسلامی این برهان را در باب علم الهی آوردن، ولی فرق نمی کنه دیگه، چون بحث ما هم این است که می خواهیم از راه نزد به مبدع عالم استدلال بکنیم، این فرق نمی کنه چه بخواهیم از اول با این برهان شروع کنیم برای اثبات وجود خالق، چه خالق را اثبات کرده باشیم با برهان حدوث، حالا بخواهیم عالم بودنش را اثبات کنیم، فرق نمی کنه. متکلمین اسلامی با برهان حدوث اصل وجود خالق را اثبات کردن، برای اینکه او عالم است از برهان احکام و اتقان سن، یعنی همین نظم، استفاده کردن. و اما الذی یدل علی انه عالم هو ان الاحکام ظاهر فی افعاله که خلق الانسان و غیره من الحیوان، لأن ما فیه من بدیع صنعه و منافع الاعضا و تعدیل الامزجه و ترکیبها على وجه یصح معه ان یکون حیا، یعنی این گزینه شده، این ترکیب بگونه ایه که حیات به دنبالش حاصل می شود، لا یقدر علیه الا من هو عالمون به ما یرید و فعله، این ممکن نیست مگر از فاعلی که عالم باشه به با اون چه که میخواهد انجام بده، لأنه لو لم یکن عالما لما وقع علی هذا الوجه من الاحکام و النظام. حالا ادامه داره عبارت، من دیگه از مقدارش میرم جلو. بعد میگوید که بله الا ترا، حالا بعد از اینکه مقدار مثال میزنه، مثال متعددی میزنه از طبیعت، الا ترا انف شاهد، یعنی در مصنوعات بشری، لا تقع الکتابتو الا ممن هو عالمون بها ولن نساجتو الا ممن هو عالمون به ترتیبها و کیفیت ایقاعها و غیرهی، یعنی غیر از این مثال هایی گفتیم، یا و غیرهی، ضمیر غیره به کجا برمیگرده، الا ترا انف شاهد لا تقع الکتابتو الا ممن هو عالمون بها، یعنی بالکتابه، ولن نساجتو الا ممن هو عالمون به ترتیبها، یعنی ترتیب بافندگی، نساجه یعنی بافندگی، و کیفیت ایقاعها و غیرهی، یعنی زمین مذکر هست به غیره، اینو کجا برمیگرده، و غیرهی، و این کانه ببخشید آن معلوم شد و غیرهو هست، و غیره و این کان اقدر منه یتعذر علیه مثله لفقد علمه. حالا اگه یه نفر دیگه رو فرض بگیریم هیچ آگاهی از بافندگی نداره، از نویسندگی نداره، اما قدرتش زیاده، نمیتونه، زور داشتن، قدرت داشتن فایده نداره، اون در حد ابزاره، یعنی قدرت به مقداری باید باشه که قلم رو بتونه دست بگیره، و اون مقدار لازمه چون که ابزار کاره، اما مهم اون علمه، خیلی زور داره اما نمیدونه، نمیتونه بنویسه، امیه، نمیتونه بنویسه، اما زورش کمه، در حدی که قلم رو دست بگیره، بیش از این مقدار توانایی نداره، اما علم داره، میتونه بنویسه، در حدی که این نخها رو یا اون چرخ نویسندگی رو حرکت بده زور داره، نه بیشتر، اما میداند، اون وقت این کار رو انجام بده، از غیره هست، یعنی غیر این شخص. بله و ضعیف القلیل بلقدر یا قدر یصح منه ذلک لعلمه به کیفیت ایقاعه. این حالا مثال زد دیگه، مثال زد به مصنوعات بشری. بعد میفهمد و اذا کان القدر الیسیر من افعالنا المحکمته لا تقع الا من عالمین فالا تقع الافعال التي اشرنا الیها. مثالایی که قبلا از طبیعت زدن. از زائدت الا احکام کل محکمن اولا و احرا، و قیاس اولویت این کارهای که محکم و متقن از خیلی قلیل یسیره، بدون علم نمیشه. اما چطور اون کارهای عظیم اتقان و احکام عظیم میشود؟ قیاس اولویت هم است، در واقع از تشبیه صرف هم خارجه. فثبت بذلک ان صانع العالم عالم. ملاحظه میفرمایید از این روش، اینا اصطلاحا میگن قیاس الغائب به الشاهد، در عرف متکلمین معروفه. آقای عبدالجبار هم همینجوره، حالا من عبارتشون دیگه، ایشون هم به همین سبک استدلال میکنه. حالا اون معتزلی عبدالجبار، ایشون هم که امام مذهبه، یه عبارت هم از این اشعری بخوانیم، یعنی باقلانی، ایشان میگوید فإن قال قائل و ما الدلیل على صحت ما تذهبون الیه من انه عالم. باز همون بحث علم الهیه، چه دلیلی دارد که شما میگوید خدا آفریدگار عالم عالمه؟ قیل له یدل على ذلك وجود الافعال المحکمات منه. میبینیم از او افعال محکم صادر شده. لأن الافعال المحکمات لا تقع من نا، میاد سراغ انسان، لا تقع من نا الا ترتیب و نظام کسیاقه، رنگ رزی و تجاره و کتابه و نساجه، امثال اینا، الا من عالمه ها و کسیاقه ساده. چرا؟ سبقه سباقه هست، ممکنه سباقه، برکس سباقه شد، حق با حضرت حالیست، برکس سباقه شد، یا من اشتباه نوشتم یا کتاب اینجا بوده، کس سباقت من با شماست، ولی کتابت و نساج الا من عالمن و افعال الله تعالی، یعنی اون چه در عالم طبیعت هست، ادق و احکم فکانت اولا و انت دل علا انه حی عالم. سبک استدلال یکیه. اینجا ملاحظه می فرمایید اشعری مسلکی، معتزلی مسلکی، شیعی بودن، در این بحث هیچ گونه فارغ نیست. این نکته است. اشعری ها با معتزلی ها با امامی ها در عقل عملی با هم دیگه بحث دارن، از هم جدا میشن، نه در حوزه عقل نظری. بله در حوزه عقل عملی که حسن قبح عقلی اشاعره قبول ندارند، اما در حوزه عقل نظری که بحث توصیف هستی است، اینها نه بحث باید ها نباید ها، فرق نمی کنه، این استدلال کاملا مستحر. این به لحاظ علمای ما در مسیحیت و به خصوص کلام جدید. بله بله، در متن تجرید سه تا دلیل آورده که ول احکامو و تجردو و استناد و کل شیء الیه دلائل العلم، اونجا سه تا برهان آورده، این یکیشه. ال احکام، عرض میکنم خدمتون که حالا یک نگاهی هم به منابع مسیحی البته در این عصر جدید داشته باشیم. قبلا هم البته اشاره کردیم، خیلی نمیخوام معطل بکنیم اینجا. در کتابهای مسیحی ها به خصوص یک دانشمندی است، متکلمی است به نام ویلیام پیلی، حالا پالی هم ترجمه کردن ویلیام پیلی. ایشون متوفای 1805، متولد 1743، متوفای 1805، نه اوایل قرن 19. پیلی پی 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 ای ال ای آی وای پیلی. خب این بنده خدا معروف شده به نام ایشون، هر کسی آمده مثال ایشون را گرفته و روش بحث کرده، مشهور شده. و اون قصه یه ساعته، یه دفعه دیگه عرض کردیم، گفته از اگه در بیابانی ما میرویم به یک سنگی برخورد کنیم اونجا افتاده، میگیم خب این سنگ چرا اینجا افتاده، چی اینو آورده، میگن یک بادی، جانوری، چیزی بهش خورده باشه، حرکت کرده اینجا افتاده. اما این ساعت چجور پیدا شده؟ نه اینکه این ساعت چجور اینجا افتاده ها، اونجا مثال عوض میکنه، این ساعت چگونه کار میکنه که وقت رو نشان میده، دیگه نمیشه باید گفتش که مثلا یک حیوانی یا یک بادی یا یک طوفان یک چیزی این ساعت درست شده. این حتما یک سازنده داره، سازنده دانا آگاه باهوش. بعد آمده گفته خیلی خوب، وقتی که یک ساعت اینجوره که ما میبینیم این اجزاش این ترتیب خاص را داره، نتیجهش تعیین وقته، میریم سراغ عالم طبیعت. وقتی سراغ عالم طبیعت میرویم میبینیم که حداقلش این است که مثل یک ساعته، منطقه یک ساعت خیلی بزرگ. جهان طبیعت مثل یک ساعت کار میکنه، منظم، دقیق، بلکه حالا از این عظیمتر، اگر تفاوتی هست در منقصت نیست، اگر تفاوتی وجود داره که داره، در جنبه کماله، یعنی این دقت و نظم در طبیعت خیلی بیشتره. این حاصل این مطلبی که ایشون داره، لازم نیست که من عبارتش هم خدمتون بخوانم، آدرس ها رو میگم، یک کلام ایشون را نقل کردن. یکی عقل و اعتقاد دینیه، صفحه 152-153. خدا در فلسفه، صفحه 82. بله 82، خدا در فلسفه صفحه 82. کتاب فلسفه دین جان هیک، صفحه 60. کتاب علم و دین ایان باربور، صفحه 104. و بعد خیلی الان هر منبع آمده از این نقل کرده، نیاز نیست که هم بخوام منبع دیگری هم خدمت رو عرض کنم. اینم محصول هر کسی که ایشان آورده. بعد دستگاه بینایی رو هم به عنوان یک مثال ذکر کرده، با ساعت مقایسه کرده. ساعت مصنوع بشری است، دستگاه بینایی انسان یا سایر حیوانات یک پدیده طبیعی است. گفته از اون خیلی شگرفتر، پیچیده تر و دقیق تره. حداقلش اینه که مثل یک ساعت دیگه، این حداقل قضیه است. بعد گفته از چون معلول ها مشابهند، لذا معقول است که نتیجه بگیریم علت ها هم مشابه یک دیگرند و عالم طبیعت هم سازنده این مدبر و قایتمند دارد. این آخرین عبارتی است که ایشون داد. قبل از این آقای ویلیام پیلی، خود دیوید هیوم معروف، فیلسوف اسکاتلندی معروف که شکاک بود و بعد شکاکیت جدید رو ایشون پاشید و خیلی تقویت کرد، ایشان کتابی دارد، قبلا هم عرض کردیم خدمتون، به نام گفتگوهایی درباره دین طبیعی، محاورات یا مفاوضات یا گفتگوها درباره دین طبیعی. چند نفر را ایشان اونجا، در واقع کتاب به صورت مناظره تخیلیه، یک گفتگو و مناظره تخیلی، یک کتاب دکتر و پیر داریم از مرحوم هاشم نژاد، اگه دیده باشید، مناظره دکتر و پیر در زمان طاغوت نوشته شده. یک پیری بود و دکتری بود و یک دانشجویی بود و اینا تو قطار با هم نشستند و در یک خلاصه کوپه ای بودند و با هم گفتگو کردند و کتاب ایشون خلاصه سرگذشت این چند نیروی تخیلیه که اینا با هم گفتگو کردند. آقای هیوم این کارو کرده. نماینده الهیین، اون کسی که از طرف الهیین حرف میزنه، یک شخصی است به نام کلئانت. ایشون اینجا وارد بحث میشه، همین حرفا رو میزنه. یعنی آقای هیوم این بحث برهان نظم را از زبان ایشان بیان میکنه. چیز خیلی زیادی نیست همین مطلبه که بله، ما اگر بیایم باز همین مقایسه کنیم نظام طبیعت را با مصنوعات بشری، بسیار بسیار وسیع‌تر و عظیم‌تره. بنابراین حق داریم که ما قائل باشیم که جهان طبیعت دارای سازنده آگاه و مدبریه. حاصل حرف اونم اینه. ایشون هم اگر خواستید ملاحظه کنید، کتابی است به نام کلیات فلسفه که دو تا نویسنده داره و مرحوم آقای دکتر جلال الدین مجتبوی هم این کتاب را ترجمه کرده. ایشون البته مترجم محض نیست، حواشی داره، حواشی هم تو متن با یه قلم متفاوت آورده، خیلی از شهید مطهری استفاده کرده. یعنی اینجور جاها من دیدم هر چی ایشون داره، خودشون یه آدرس داده، گفته به عدل الهی رجوع کنید، هر چی هست حرفای شهید مطهری آورده خلاصه کرده و تو با قلم خیلی قشنگ برد. بله، دکتر جلال الدین رحمت خدا رفته، دکتر جلال الدین مجتبوی، صفحه 209-210 دیگه عبارت اینا نیاز نیست من خدمتتون بخونم. این هم راجع. خب حالا این مطلب رو اینجوری عرض کردم که بریم سراغ شبهاتی که یعنی بعضی از شبهاتی که به برهان نظم وارد شده با این تقریر، چون که این تقریر در غرب خیلی معروف، عرض کردم این آقای ویلیام پایلی که این کتاب را نوشته است، کتابش هم ظاهراً بوده از الهیات طبیعی Natural Theology، این آقای کتابی نوشته، ما ندیدیم اون را، ولی میگویند کتابی نوشته است به نام الهیات طبیعی، خیلی سر و صدا ایجاد کرده، یعنی به معنی که جذاب بوده کتابش در اون دوره، خیلی جذاب بوده، لذا رو این شخصیت و کتاب ایشون و بحث ایشون بعد آمدن منتقدین به نقد پرداختن، که از جمله حالا البته دیوید یوم قبل از ایشون هستا، این آقای ویلیام پایلی بعد، ولی به هر حال این تمثیل مورد نقد واقع شده. یه چند تا نقد آقای یوم داره. اولین نقدش اینه، بله، بر برهان نظم با تقریر تمثیلی، یعنی اگر کسی آمد خواست برهان نظم را تقریر کنه، که معمولا هم اینجوره که آقا جان شما ملاحظه کنید به مصنوعات بشری، به یک کشتی، به یک خانه، به یک ساعت، به یک کامپیوتر، به هر چیز دیگری، به یک پیراهن، حتی کفش، خودکار، میبینید که این بدون آگاهی نمیشه، نه بدون آگاهی نمیشه، هیچ کس قبول نمیکنه که اینا خود به خودی انجام شده باشه. برید سراغ طبیعت، میبینید که از این خیلی عظیمتره، پیچیده‌تره، نظم، ارتباط، قایتمندی، پس به طریق اولا قطعا اونجا هست. هر کس که این تقریر رو از برهان نظم ارائه کرده، حالا اشکالاتی ایشون وارد کرده است در همون مناظره که هیوم میگوید از زبان کلئانت اینه، اون از زبان دیگری وارد میشه به نقد کردن. اولین نقدی که ایشون وارد میکنه اینه که آقا جان قیاس مع الفارقه، تشبیه شما درست نیست. برمیگرده به اون شخص میگه، میگه این تشبیه شما تشبیه مع الفارقه. چرا مع الفارقه؟ میگه برای خاطر این که ما وقتی که دقت کنیم، ما وقتی که در مصنوعات بشری تا ببینیم یک پدیده ای را که از مصنوعات بشری است، ولو چیزش هم نمیدونیم، علتش را فاعلش را نمیشناسیم، ولی بلا شک حکم میکنیم که این یک سازنده با علم و با تدبیری داشته. میگه خب برای این که ما اینا دیده ایم دیگه، ما اینا دیده ایم، ما از اول بچگیمون، از اون وقتی که دیگه عقلمون یک کمی رشد پیدا کرده، قوی فکرمون به کار افتاده، خب دیدیم بله همینطوره دیگه. چون دیده ایم مصنوعات بشری را، صانعه هاش را دیده ایم، هرچی دیده ایم که مصنوع بشری از صانعه هاش از قبل تجربه داریم. خب البته حالا اگر یک جا هم دیدیم صانعش نمیشناسیم، تجربه پیشین ما کافیه برای این که بگیم بله اینم حکم امثال، مثلا بگیم حکم الامثال دیگه اینجا. چرا؟ چون که ما قبلا تجربه ای داریم از مصنوعات بشری که اینا صانع و سازنده آگاه دارن، با تدبیر دارن. ما در عالم طبیعت که ندیده این که، در عالم طبیعت ما فقط این نظم را میبینیم، درست حق با شماست، چینش هست، ارتباط هست، قایتی برش متعطب میشه و دستگاه بینایی، شنوایی، سایر اعضای بدن انسان یا نباتات و غیره. اما شما میخواید قیاس کنید دیگه، میگید چون در انسان این گونه است پس در طبیعت باید باشد به طریق اولا. میگیم نه، این قیاس شما ناقصه، برای خاطر اینکه ما درباره فعل طبیعت هیچ تجربه نداریم که قبلا یه صانعی ساخت. مثلا اگه بله، اگه در طبیعت ما سازنده های قبلا طبیعت را ساخته بودن، درخت ساخته بودن، انسان ساخته بودن، توجه می‌فرمایید، قورباغه ساخته بودن، خرگوش ساخته بودن، زرافه ساخته بودن، دیده بودیم بله یه خالق هایی آمدن زرافه درست کردن، یه خالق هایی آمدن خرگوش درست کردن، قورباغه درست کردن، انسان درست کردن، و بچه حالا برخورد میکنیم به یه زرافه، به یه قورباغه، به یه خرگوش، به یه کبوتر، میگیم این چطور؟ اینا دیگه ندیدیم سازنده اش را. میگیم خیلی خوب، فرق نمیکنه دیگه، اون خرگوش های قبلی، کبوتر های قبلی چطور سازنده داشت، سازنده باهوش، با عقل، با درایت، اینم داره. تعجب فرمایید، اما این که نیست که، ما اینجا که تجربه نداریم که. پس قیاس پدیده های طبیعی یا نظم طبیعی، قیاس این نظمی که در طبیعت وجود داره، نظم قایی ها، نمیگه نظم قایی نیستا، در صغرا حرفی نداره، اشکال نمیکنه که، حالا البته بعدا میرسیم اون قصه اش، حالا پرونده اش بازه، هیوم بعد به صغرا هم میپردازه، فعلا مو کاری نداره تو این اشکال. قبول کرده، میگه قبول داریم در عالم طبیعت نظم، نظم قایی که قایات خاصی مترتب میشود بر ترکیب ها هست. شما میگید اینها سازنده باهوش با عقل با تدبیر دارد، ما میگیم نمیدونیم، حق دل شکاکیم. ایشون هم رد نمیکنه، میدونید که هیوم ملحد نیست، هیوم از اون آدمایی نیست که 100% بگوید خدایی وجود ندارد. نه، میگه نمیدونیم، هست شاید باشه شاید نباشه، حداقل از این راه نمیدونیم، میشیم شکاک. شما میگید که آقا مثل مصنوعات بشری، میگیم مثل نیست، بعد مشابهت کامل باشه، مماثلت کامل باشه. بله، اگر این ویژگی رو هم میداشت حرف شما درست بود، حکم میکردی. این اشکال بله همین، بله اون اصل علیته که قبول دارم، اون به قول شهید مطهری نظم علی و معلولی فاعلی که اون دیگه نرخ شاه عباسی قضیه است، اصل علیته. نه، علت دارای علم، علت دارای اراده، انتخابگر. بله، سازنده عالم. نه، سازنده عالم یعنی که یک کسی آمده باشه، اراده کرده باشه، انتخاب کرده باشه، مثل بشر. مثل بشر که انتخاب میکنه، میخواد پیراهن بدوزه، پارچه را اینجوری میبره، اینا را انتخاب میکنه، اینا اینجا میذاره، اونا اونجا میذاره. اینا ندیدیم. فاعلی که انتخابگر باشد برای اینا، لعله این حرکات ماده بوده، از ازل بوده، اون میشه لعلهش، ما ندیدیم. این اشکال اول ایشونه. صفحه آدرسش هم میخواید بنویسید، صفحه هم کلیات فلسفه، صفحه 212 الی 13. چی فهمید؟ خب البته انسان که مستنده در اینها فقط معده. نقش انسان در این گونه پدیده ها نقش اعدادیه، خودش معطی اون خصوصیت هوش یا معطی مثلا اون حیات یا امثال اینا که نیست. مثل کشاورزه، حالا کشاورزی ساده شه، یه علت اعدادی ساده، یه همه بلدن یا از قدیم بلد بودن. بشر به مرور زمان از علل اعدادی دیگری، یعنی از یک راهکارهای مادی دیگری هم سر در میاره، آخرش کارش نقش اعدادیه. یعنی هرچی بشر پیشرفت میکنه، از راز و رمز عالم طبیعت سر در میاره. دقت میکنید که شگفت‌آور البته نسبت به گذشته، ولی اینا در حد اعداده، این خالقیتی واقعا نداره. خب از کجا بگیم؟ خب اگه طریق اولا درسته، خب در سایر مصنوعات هم هست دیگه. ایشون میگه مصنوعات بشری چون یه تجربه ای ما ازش داریم، اونجا نداریم، همه یه گیر کار در اینه که اونجا تجربهش نداریم، اینجا داریم. اون وقت تشبیه مفارق به مفارقه، خب اینو میخواد بگه، نه مماثل به مماثل. مماثلت اگر من جمعی الجهات بود حق با شما بود، اما مماثلت من بعض الوجوه، من بعض الجهات. این ما حاصل حرف ایشان. از آنجا که برهان نزد بر پایه تشبیه طبیعت به مصنوعات بشری استوار است، آنگاه میتوان حکم مشبهان به، یعنی مصنوعات بشری را، در این که سازنده ی عاقل و هوشمند دارند بر مشبه یعنی عالم طبیعت مترتب کنیم که مشابهت میان آن دو کامل باشد. ولی چنین شباهت کاملی میان طبیعت و مصنوعات بشری وجود ندارد، زیرا در مصنوعات بشری علاوه بر نظم و سازواری میان اجزا و غایت، این اصل مطلب قبول داریم، این در طبیعت هم هست، در مصنوعات بشری هم هست، منتها علاوه بر این مصنوع بودن آنها به دست صانع عاقل و هوشمند بشری نیز معلوم است. یعنی هم نظم دارند هم میدونیم که اینا از قبل تجربه داریم که اینا مصنوع بشری هستن که عاقل و باهوشه، هوشمنده، چون که ما آنها را اینگونه تجربه کرده ایم. بنابراین اگر نمونه ای از مصنوع بشری در جای بیابیم و سازنده آن را ندیده و نمیشناسیم، میتوانیم با استناد به تجربه پیشین حکم کنیم که آن نیز سازنده ای مانند دیگر مصنوعات بشری، حکم الامثال یعنی، دارد. ولی چنین تجربه ای را درباره عالم طبیعت ندارد و از این جهت عالم طبیعت با مصنوعات بشری مشابهت ندارد. از این جهت این مشابهت کامل نیست. این عبارتش بود که چی؟ نه، اونا طبق قانون علیت ممکنه اون مثلا بگن ایست میکنیم، یعنی میدونیم که معلول علت میخواد، اما حالا علتش باید نه. ببینید عبارت که خوندم محضرتون یه تکیه کلامی داشتم، قرارم این بود، میگوید که مصنوع بودن آنها به دست صانع عاقل هوشمند، یعنی مصنوعات بشری را میدانیم که قبلا تجربه داریم که صانع هوشمند دارن، عاقل دارن. آفرین. بس در همون هوشمند و عاقل بودنشه، چون در عرض میکنن میدونم. نگاه کنید یه وقت هست که حضرت عالی میخواد، خیلی خوب، حالا صبر کنید من یک بیان دیگه صحبت کنم. فرمایش حضرت عالی هم محترم، اسم شریف حضرت عالی چه بود؟ آقای ایزدمهر. نگاه کنید، حالا شما الان میخواد چکار کنید؟ میخواد آقای هیوم را نقد کنید، در مقام نقدید الان دارید نقد میکنید دیگه ایشان را. بفرمایید نقدتون چی استفاده میکنید؟ الان شما میخواید به این اشکال آقای هیوم جواب بدهید. ایشون گفت این مقایسه و مشابهت کامل نیست، چون کامل نیست برهان عقیمه، استدلال شما عقیمه. حضرت عالی جواب میفرمایید، بفرمایید جوابتون را چجوری میخواد بشین جواب بدید؟ خب یعنی شما یه قدم به آقای هیوم میگید اصل این که پس شما در اصل بله، شما اصلا یعنی حرف شما لازمه‌اش این است که اصلا آیا میخواید در واقع نقد کنید طبق حرف شما، طبق گفته شما، ما از اصل این که اینا مصنوع باشند، یعنی پدید آورنده داشته باشند، حالا کاری به کار علمش و عقلش نداریم، در اصل این هم تجربه نداریم. پس بنابراین آقای دیوید هیوم در اصل این که اینا معظم باید شکاک باشه، یعنی شکاکیتش یه قدم بره عقب. حالا اگه ایشون گفت باشه، چه فرد چه نفذ بان حال ما داره؟ خب میدونم شما حالا یه قدم هم میگید آقا حضرت عالی لازمه یه مبنای شما یه چیز دیگه هم هست، شما آمدید نمیدونیم یعنی ایشون نه نه که نباشه، جزاک الله. خب ایشون میگه باشه، اتفاقا منم شکاکم، ما شما همراه هم من برم. نه الهاد نیست، باید میشه شکاک. میگه نمیدونم، من هیچ چه نمیدونم. میگه نه قائل نشه، یعنی نمیدانم، لا ادریه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی نهایتا بله حرف شما متینه ها، بگید اگر بخواید به اصالت تجربه که شما قائلید حکم کنید، گیر ندید سر این که حالا این سازنده هوشمند داره یا نداره. بگید آقا اصلا نمیدونم سازنده داره یا نه، شاید اینا ازلیه، اصلا عالم ازلیه، حادث کلا نیستش، محدث نیست. میگه خیلی خوب باشه، آره شما خیلی اصرار دارید، من که شکاکم دیگه، آب که از سر گذشت یک وجه چه صد وجه، چه فرق میکنه برای من؟ من میگم آقا اصلا من در اصل عالم شکاکم که اینا ازلیان، همجوری بودن یا حادثن. میتونیم ما این نقد رو برایشون بکنیم، ولی فایده به حال ما نداره. ایشون میگه خدا من اونجا هم شکاکم، یه وقتی من شکاکم اونجا هم شکاکم. چی میگه؟ شهری هم میگه قطع کنید، من شهری هم قطع شده از اول. شکاکم دیگه. اون دیگه مبانیه. ببینید عزیزان، باید دیگه هوشمندانه با دقت متحریوار خلاصه اینا رو از هم جدا کنید. یه وقت هستش که ما میخواییم معنای چیز مبنای معرفت شناختی هیوم رو اصلا نقد کنیم، یعنی این بحث کلامی را فلسفی رو بذاریم کنار، بگیم جناب آقای هیوم بله حضرت عالی اول بگو ببینم از نظر معرفت شناسی شما اثرات عقلی اثرات تجربه یا هر دو، بحث باید جدا عوض کنیم، بریم جلو عقب‌تر، بریم بعد معرفت شناسی که قبل از این محساس، اون جایشون میگه من اثرات تجربه اثرات حسم. نقدی که بر مبنای ایشون میشود این است که برادر اصلا این تجربه بدون مبنای عقلی نمیشه، شما اگر بخوای تجربه گرا هم باشی باید یک پیش اندیشیده ها یا مبانی قبلی عقلی را قبول بکنی و الا اصلا تجربه هم نمیتونی بکنی. اینا را مرحوم شهید مطهری دیگران تو بحث های معرفت شناسی گفتن، مطالعه ما تو بحث ما نیست، ما فعلا به مبناش کار نداریم، علل مبنا داریم صحبت میکنیم، نمیخوام برگردیم بریم اصلا مبنایشون را نقد کنیم، مبنای معرفت شناسیش را بگیم حالا از اونها گذشتیم، شما دارید اینجور به ما گیر میدید اشکال میکنید، جواب اینو بس بدید. پس اگر بگوییم آه جناب عالی در اصل عالم که آیا پدید آورنده دارد یا نه هم شک کنید، میگه خیلی خوب من شک میکنم، مشکلی نیست برای من، مشکلی نیست برای ما، فایده ای نداره، ایشون شکاکیتش قلیستر میشه. حالا اگر گفت حالا من اونجا رو به هر دلیل، شما چیکار دارید؟ من اونجا معتقدم که این سازنده انشالله داره، شما چیکار دارید؟ شما مردید اثبات کنید سازنده ی عالم دارد، من این عالم بوده اش نمیدونم. حالا میگم خدا پدرت بیام رضا الله اقل یه قدم آمدی قبول کردی دیگه، این به نفع ماست که بگه بله من قبول دارم که این عالم بالاخره چیه؟ حادث سازنده داره، اما حالا سازندش آگاه یا نه من نشان نمیدونم، شما اثبات کن. از این را میخوای اثبات بکنی من قبول ندارم، تشبیه ناقصه، تشبیه مفارق به مفارقه نه مماثل. یعنی حکم الامثال که شما میخوای طبق قاعده حکم الامثال بگی معلوله های مشابه علت های چه شابه دارن، ما میگیم نه معلوله ها مشابه نیستند. چرا نیستند؟ چون معلوله های بشری نظم است به اضافه. اگه گفتی اضافه چیه؟ معلوله های بشری نظم است، نظم قایه به اضافه یه چیز دیگه، به اضافه یه چیز دیگه، به اضافه این که اینا مصنوع فاعل بشری هستن، فاعل هوشمند هستن، یعنی تجربه ما اینا میگه نظم این چنینیه. اون وقت شما نظم این چنین در طبیعت نمیتونی به ما نشان بدی، بگی نظم در طبیعت هست با این ویژگی. با کدام ویژگی؟ با اینکه اینا مصنوع از قبل مصنوع فاعل عاقل عالم هستن. نمیدونین اینا، ما نمیدونیم، این اشکاله. خب شما حالا در جواب چه میفرمایید؟ دیده ایم قبلا دیگه، بشر بصنات بشر هم میفرمایید عرض میکنم. حالا حرف ایشان بالاخره این شد که اگر مثلا ما یه ساعتی رو یه جا ببینیم میگیم حتما سازنده یه باهوش با تدبیر داره، چون قبلا دیده بودیم بله ساعتها رو آدم های فاعل های باهوش با عقل میگیم، اینه حکم الامثال، حکم الامثال، این ساعت هم مثل بقیه ساعت هاست پس علتش هم باید همینجور باشه. دقت میکنی؟ ایشون میگه ما در پدیده های طبیعی این ویژگی را ازش تجربه نداریم، نمیدونیم. حالا اول کاره آیا مصنوع صانع عالم هست یا نیست، نمیدونیم، شاید باشه شاید نباشه، تجربه نداریم میگه، پس فرق میکنه. بفرمایید. بله. در حوزه بشر ها، در حوزه مصنوعات بشر. چیه؟ خب. عرض کردم باز شما از اینکه میخواید مبنای ایشون را که اصالت الحسه و اصالت تجربه است نقد بفرمایید، به اینا گیر دارن انصافا. این تا میان یه حرف کلی بزنند، کلی به ماهو و کلی قابل حس و تجربه نیست، اینا گیرشون اینجاست، یعنی اصلا تجربه گرایی از اول تو بنبسته خودکشه، چون هم میخواد از استقراء خاص، از موارد خاص عبور کنه به یه حرف کلی، به یه مطلب کلی، هم کلی در خارج نیست که محسوس باشه. لذا تجربه گرایی از اول با شکست محکومه. ما فعلا بحث مبنایی نداریم که انه آقای هیوم در حد قوانین طبیعی تجربی ها این نگرش کلی، یعنی سیر از جزئی به کلی، سیر از استقراء به یه قانون تجربی را قبول داره فعلا. دقت میکنی؟ در مصنوعات بشری مدت مشکل نداریم. حرف شما متین است، حرفی که فهمید درسته. یعنی شما چطوری میای از این موارد خاص که فلان ساعت سازنده داشت باهوش، فلان ساعت هم سازنده داشت باهوش، پس اینم که من میبینم لابد اینجوره، از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ خود این از کجا معلوم؟ خب پس حرف ایشون درسته. شما اگه میخوای از این موارد جزئی سیر بکنی به یه اصل کلی، حکم الامثال، حکم الامثال تجربی نیست. خود حکم الامثال فیما یجوز لا یجوز واحد دیگه تجربه نیست، عقله. یعنی بعد حضرت عالی اصلا تجربه نیستید، عقل گرا هم هستید، این اصول عقلی را قبول دارید. اینا نقضایی است که برای این تجربه گرایی میشه. و اگر یک جا شما اصل عقلی قبول کردید، این چه خصوصیت داره؟ اصل تناقض هم باید قبول کنید، اصل علیت هم باید قبول کنید، هر اصل عقلی دیگری اگر عقل گفت باید قبول کنید. این خودش تجربه گرایی را زیر سوال میبره. این حرف ایشون حرف بسیار دقیقیه. خب حالا اگر یک کلمه دیگه شما اضافه کنید، به نظرم اونجا میشه جواب. اون چیه؟ چون البته وقت داره میگذره. چه جوری بگیم؟ درست. چجوری ها؟ چجوری؟ یعنی قاعده حکم الامثال اونجا تطبیق میکنه؟ که همون حکم میدونم. نگاه کنی آخر قام عقل بالاخره بر یک اساسی حکم میکنه ها. حکم عقل گزاف نیست، باید به یه چیزی تکیه کنه حرف بزنه. این که شما میفرمایید که نخیر آقا عبور میکند از موارد شخصی، چطور در حوزه بشر کلی کردید، ما یه قدم دیگه هم برمیداریم میگیم کلو عرض میشود که مثلا مصنوعی که دارای نظم باشه، دارای قایت باشه، این بشر بودنش الغا میکنیم. این مصنوع فاعل بشر بودن رو الغا میکنیم. چطور الغا میکنید؟ تکامل در مصنوعات بشری نیست؟ چطور نیست؟ ساعت‌های قدیم با ساعت‌های حالا زمین تا آسمون فرق می‌کنه. در خواب یک مصنوع بشری شما بزرگی تکامل هست، اما در خواب یک انسان برای تکامل هست. چجور؟ تکاملی که تا اون
دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست نمیشه. حالا اینا خیلی نه، حالا ممکنه یه آدمی مثلا فرض کنید که روز یه کوک بزنه، بعد از 50 سال یه پیرهن بزنه، این چه هنریه؟ این که زمان طولانی بشه چه فایده ای داره؟ مثلا اگر مثلا یه پیرهن یه یک دقیقه بدوزد، یه پیرهن مثلا 10 روز هی بیاد و یه کوک بزنه. نشه. ببینید آقا جوادوار، خدا حفظ کنه، حضرت آیت الله عظما سبحانه استاد بزرگم گفت آقا جوادوار، خلاصه باید این رو حل کنیم، دقیق حل کنیم، هر جا خواستیم بگیم، اینجور فایده نداره. دو تا استاد بزرگوار بودن، هر دو از دنیا رفتن. ما فقه بنده توفیق داشتم فقه خدمتشون می‌رفتم، هر دو از دنیا رفتن به رحمت خدا رفتن. یکی وقتی که گیر می‌داد به یه جایی و ضربه می‌زد، چنان مطلب را بیان میکرد که آدم مات و مبهوت میماند، دیگه نمیتونست هیچی بگه، خوب حل میکرد یا اشغال نمیکرد. حالا اینا ایشون هم میگن کیه، چون حالا این کمالت میگم، مرحوم آقای تبریزی آیت الله عز جواد، یا به کسی اشغال نمیکرد، به آیت الله خویی اشغال نمیکرد، به شیخ اشغال، به کسی دیگه اشغال نمیکرد. اگر اشغال میکرد حسابی مطلب را میزد، دیگه هر چی آدم هی تلاش میکرد که یه جوری خلاصه نمیشه، ایشون حساب همه چیز رو کرده. یه استاد دیگری بود، حالا دیگه اونو نام نمیبرم، خدا رحمت کند، او هی یه چیزایی میگفت، احتمالاتی، حالا این هست اون دوباره هست اون کنار هم میچید، آخر دفعه دلنشین نبود، کثرت مطالب بودا، اما کنار هم که اومد اون آخر دفعه آدم رو بخواد شارژ بکنه قانع بشه، آدم میدید نه همجورا یه جوری رد شد رفت خلاصه، ولی اونجوری که باید دلنشین باشه نمیشد. اوشون هم مرد بزرگواری بود، البته خیلی شخصیتی بود از نظر علمی، ولی اون یک فقیه بود، اون یک فقیه دیگری بود، دو تا متدولوژی هم بود در سر که استفاده. ما باید اینا حل کنیم واقعا. اون نکته‌ای که آقا فرمود مثلا نکته خوبیه، اگه اونا تعقیب بکنیم. حالا روش فکر کنید که حضرت عالی آقای دیوید هیوم از موارد جزئی چطور شد سیر کردید به اون کلی رسیدید؟ چون بالاخره استقرا موارد خاصه که محدود ناقصه. 10 تا ساعت سازندش رو دیدید، 100 تا رو دیدید، دیگه بیشتر که ندیدید. حالا چطور شد حالا کلی میگویید پس هر ساعتی ولو من سازندش رو نبینم میگم سازنده داره؟ خب حالا آیا نمیشود توسعه داد این تعمیم را، فراتر گرفت؟ ما بگوییم اصلا به بشر بودن دخالت نداره، صرف این که این پدیده یک مصنوعی هست، یک پدیده‌ای هست دارای نظم چینش قائیه، اگه بنا شد از عقل استفاده کنیم، اگر از عقل استفاده نمی کنید حکم الامثال نمیگید، اونجا بمانید دیگه، هیچ اصلا قانون کلی ندید، اگر میخواید عبور کنید اینجا هم میشه عبور کرد. اینا باید توش یه مقداری، چون الان وقت گذشته، روی یه مقداری حضرت دوستانم فکر بفرمایید، بنده هم فکر میکنم، انشاءالله ببینیم که جواب اساسی چیه. صلی الله علی محمد و آله.